کشور پیشرفت میکنه، اقتصاد در اون کشور به شکوفایی میرسه، مشکلات گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشور قابل حل میشه. مشارکت یه چنین معجزه‌ای میکنه. انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه می توانند منادی انتخابات باشند. مردم رو مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنند. انتخابات و انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشه مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت. اگر میخواهیم مشکلات برطرف بشه باید مشارکت رو بالا ببریم. این وظیفه هم است. هر که میخواهد مشکلات کشور برطرف بشه راهش نیست.
دوستان عزیز، هموطنان نازنینم، بسیار بسیار متشکرم از اینکه با سرزمین من از شبکه رادیویی اقتصاد همراه و همسفر بودید. انشاءالله از ساعتهای ابتدایی صبح فردا هم با ویژه برنامه انتخابات خدمتگزارتون خواهیم بود. انشاءالله از همون ساعتهای ابتدایی عکس رأی در صحنه حضور خواهیم داشت و حماسه آفرینی میکنیم و امیدوارم که انشاءالله با قدرت، با تصمیم درست، آگاهانه و عاقلانه یک انتخاب قدرتمند رو رقم بزنیم. گفتیم خدمتتون که یک پیام دعوت برای هموطنان عزیزمون بفرستید و به دو نفر از شما عزیزان هدایا تقدیم خواهد شد. آقای سید محمد از شیراز یکی از برندگان ما هستند و خانم یا آقای حکیمی هم از فریمان دیگر برنده عزیز ما خواهند بود که همکاران خوب من با شما تماس میگیرن و نحوه دریافت در واقع هدیه‌تون رو به شما اطلاع خواهند داد. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. فردا رادیو اقتصاد رو فراموش نکنید. همسفر لحظه های شما خواهیم بود در انتخابات 1402. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
دارم، مهرم از دل دل برو کنم، برگوهی مهر تو چون کنم.
ما می توانیم
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب به شانس
بود. تنوع واکسن هایی که در این رسد کشور ما داریم، تکافو نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما می توانیم
وقتی باور به خود بود، شعار ما می توانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
این صدا برای من همیشه نشون از یه خبر خوب بود، خبر از برگشتن عموم. آخه عموی من یه لنج کوچیک داشت و همیشه از دبی بار می آورد و هر وقتم که می اومد یه عالمه خوراکی برای ما می آورد. خونه ما نزدیک ساحل بود و هر روز صدای بوق کشتی‌های زیادی رو می‌شنیدیم، ولی مال عموم فرق داشت. همه به هم می‌گفتن آخه چطور تشخیص می‌دی؟ ولی انگار بوق کشتی عموم با همه فرق داشت. هر وقت به گوشم می‌رسید، پا برهنه می‌دویدم سمت بالا پشت بوم و براش دست تکون می‌دادم. فردا صبحش هم قبل رفتن به مدرسه میرفتم بنده رو چشم میدوختم تا عمومو پیدا کنم. آخه میدونستم از زمان شنیدن صدای بوق و پهلوگیری عموم یه روز زمان لازمه. آرزوی بزرگ من تو همه دوران بچگی این بود که توی تابستون با عموم سوار کشتی بشم و برم دبی. آرزویی که تو کشتی عموم عملی نشد، ولی بعدها به شکل دیگه برام رقم خورد. سالای کودکی و نوجوانی من با شوق دریا و کشتی گذشت و وارد 16 سالگی شدم. دیدم که عموم یه شب پیر شد.
علیه سیاست گذاری در بحث استفاده حداکثری از ظرفیت دریاست. لذا ما از ظرفیت بخش دریا که 70% در همه دنیا فرصته و از جمله کشور ما که توی بحث دریای خلیج فارس و دریا خزر، این ظرفیت در بخش صنعت واقعا توجهی آنچنان نشد. این ظرفیت خدمت بشه در کشور الان به گونه‌ای فراهمه که می شود این نیاز در داخل تامین کرد. از طرفی هم خدمت بشه اعتماد مصرف کنندگان که اون میشه شرکت‌های مثل حوزه نفت و شرکت ملی نفتش به این توانمندی داخل. مطمئنیم خدمت به تمام نیازهای کشور رو میشه و در اون حوزه انواعی کشتی، حالا این یک قلمشه، انواعی کشتی مورد نیاز در داخل کشور رو تامین کرد. چرایی این سال برای مایی که تو خط تولیدیم، تو خط مقدمه بسیار کار این قضیه هستیم، حتی بنده کمترین و همکاران و بنده میگه ما وقتی شما اومدیم اعتماد خارجی رو در این ساخت و تحویل کشتی به این بزرگی رو فراهم کردیم، انتظار می که نیازمندی داخل بیاد به این سمت که در داخل ما مباحث رو تامین کنیم و ظرفیت اشتغالمون رو به حداکثر برسونیم.
دقیقاً زمان آغاز تحریم ها بود و هر روز قیمت دلار بالا می رفت و خب بازم لنج عمو جان خراب شده بود. البته از وقتی که یادم میاد لنج عمو دم به دقیقه خراب می شد و همیشه تو کشورهای خارجی در حال تعمیر بود. اما این بار شرایط تغییر کرده بود. هزینه تعمیرات انقدر بالا بود که عموم باید لنجو میفروخت تا از پسش بر بیاد. به قول خودش که میگفت لنج ما سوراخ شده اندازه بشکه، اون وقت من میخوام با یه سطل کوچیک آبشو خالی کنم. بالاخره بعد کلی دو تا چهار تا کردن تصمیم گرفت لنجو بفروشه و تو شهر یه مغازه باز کنه. اینطوری میتونست از ورشکستگی جلوگیری کنه و از اون روز تا به الان مشغول همون مغازه است و الهی شکر کاسبیش هم خوبه. اما اون برقی که در گذشته ها تو نگاه عموم میدیدم هرگز برنگشت و من عاشق اون برق نگاه بودم. اصلا به خاطر همین عاشق دریا بودم. برام رازآلودترین آفریده خدا بابا میگفت تب دریا رو از عموت به اسپوردی، اما عمرن بذارم بری ملوانی. هزار جور خطر و دردسر، اما حقوق هیچ. باید بری دانشگاه. منم رفتم، اما اون رشته‌ای که خودم دوست داشتم. سالها درس خوندم و شدم سرمهندس. اولین باری که وارد قسمت موتورخونه یک کشتی شدم جا خوردم. اندازه 6 تا اتاق بود و موتور کشتی هم بزرگتر از یه پراید.
اینجا بزرگی بسیاری از سازه ها متعجبت میکنند.
ارتفاع این میشه بزنم 21 متر.
وزنش
1500 تن.
هرچقدر کار سنگینتر و بزرگتر بشه اراده ما برای انجامش بیشتر میشه، که این پشتوانه حرف ما تخصص و دانش بومیه که توی چند سال به دست آورده.
تازه اون کشتی که من دیدم مال دوران کارآموزی بود و یه کشتی خیلی کوچیک و تجاری بود. بعد فارغ التحصیلی سفرهای خیلی زیادی رفتم و تو اکثر این سفرها نصف زمانمون صرف تعمیرات کشتی شد. کجا؟ تو بنادر کشورهای مختلف. گاهی اوقات برای اینکه فقط بتونیم پهلو بگیریم بیش از یک ماه زمان صرف می‌شد و بعد از اون حداقل حدود 2 یا 3 هفته صرف تعمیرات می‌شد. و خب زمانهایی که در انتظار نوبت بودیم تقریبا تو کشتی بیکار بودیم و برای من بهترین زمان برای تحقیقات بود.
بخش ساز فلزیش تقریبا 95% پیشرفت داره و وارد فاز نصب تجهیزات و پایپین شدیم.
این مخازن تحت فشارمون هست که کارکرد پالایشی داره و در 10 سال گذشته کشور خارجی بر ما می ساختن که الان بومی سازیش کردیم.
کار به جایی رسید که برای تعمیر بسیاری از ایرادهای موتور کشتی دیگه اصلا لازم نبود به کشور دیگه ای سفر کنیم. همین موضوع باعث شد اسم من کم کم بین گروه های همکاری پخش بشه و وقتی می رسیدیم بندر از خیلی کشتی ها به من زنگ می زدن تا یه سر به موتورخونه شون برم و ایرادشون رو برطرف کنم. اینطوری هم تو زمان صرفه‌جویی می شد، هم البته تو هزینه. منم چون علاقم بود قبول می کردم.
متخصصان ایرانی تعمیر اساسی یکی از بزرگترین نفتکش های دنیا را در بندرعباس آغاز کردند. به گفته مدیر کل صنایع دریایی وزارت صنعت معدن و تجارت 23 مجموعه برای طراحی ساخت و تعمیر اساسی شناورهای با ظرفیت باربری بالای 50,000 تن و شناورهای کوچک در کشور فعال است.
تا اینکه یه روز یه ایمیل از یکی از شرکت‌های بزرگ کشتی سازی ایران برام اومد. ازم دعوت به کار شده بود. روزی که برای مصاحبه کاری رفتم دیدم بزرگترین نفتکش کشور یعنی ناشا برای تعمیرات اومده بود شرکت کشتی سازی فراساحل ایران.
کشتی سوپرتانکر ناشا جز بزرگترین کشتی های حمل نفت خام در دنیا هست. این کشتی توانایی حمل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام رو داره.
ناشا یه سوپر نفتکشه که ظرفیت جابجایی 2 میلیون بشکه نفت رو داره. ارتفاعش 58 متر و طول کشتی 332 متره. وقتی دیدم این کشتی برای تعمیر به یه شرکت ایرانی سپرده شده یاد اتفاقی افتادم که سال 95 افتاده بود. درست وقتی که خیلی از شرکت‌های کشتی سازی ما در آستانه ورشکستگی بودن.
سال 1395، یک سال پس از امضای برجام، سفارش خرید و ساخت 8 کشتی بزرگ از طرف بخش‌های دولتی ایران به شرکت هیوندای کره جنوبی داده می‌شود، در حالی که در همان زمان کشتی‌سازهای وطنی در انتظار سفارش کار و در شرف تعطیلی بودند.
دولت سفارش 8 کشتی بزرگ رو به یک شرکت کره جنوبی داده بود. فکر کن شرکت کشتی سازی فراساحل ایرانی 52 سال سابقه داره. اون وقت ما سفارش ساخت کشتیمون رو به یه شرکت کره‌ای با 30 سال سابقه سپرده بودیم.
ما می توانیم.
این اتفاق یه نقطه عطف بود برای دیده شدن، برای به باور رسیدن تو صنعت کشتی سازی ایران، چرا که خبر این سفارش به قدری سر و صدا کرد و توجه مسئولین خیلی زیادی رو به خودش جلب کرد و بعد از اون، بعد اطلاع رسانی، توانمندسازی شرکت های کشتی سازی ایرانی تو چشم اومد.
سیستم های مکانیکی که روی دک هستش، مثل وینچ ها و کرین ها، پمپ های اصلی و الکتروموتور ها، تعمیراتش اینجا کاملا تخصصی و توسط نیروهای بومی و ایرانی در حال انجام هستش.
تست عایقی موتور رو میگیریم قبل از اوورهال. این دستگاه مربوط به افتیفن بویلره که داریم پروانش خارج میکنه.
کیفیت بالای تعمیرات در یارد ایزویکو و همچنین قیمت تمام شده تعمیرات و صرفه‌جویی ارزی است که در این پروژه ها اتفاق میفته.
مثلا چند وقت پیش خبری رو دیدم که شرکت واگن‌سازی پارس موفق به تولید و بومی‌سازی واگن‌های لبه بلند شده. این یعنی تو بخش تخلیه و بارگیری کشتی‌ها سرعت انجام کار دو برابر میشه، مخصوصاً برای بارهایی که به صورت فله قرار جابجا بشن. بعد از تحویل اولین واگن، سفارش ساخت 200 واگن دیگه هم به شرکت واگن پارس داده شده که از لحاظ هزینه و زمان برای کشورمون خیلی صرفه‌جویی اقتصادی داره. نمونه خارجی واگن‌های لبه بلند حدود 80 هزار یورو قیمت دارن و این در حالیه که نمونه داخلی اون 40% ارزون تره.
ما می‌توانیم.
این موضوع تو تعمیر نفتکش غول‌پیکر ناشا هم صدق میکنه. هزینه تعمیر همچین کشتی با این عظمت تو کشورهای خارجی حداقل 2 میلیون دلاره و ناشا تو ایران با 1 میلیون دلار تعمیر و راه اندازی مجدد شد.
این کشتی در مدت بودن 45 روز تحت بازسازی و نوسازی قرار گرفته. خب از نظر اقتصادی ما فکر میکنیم که برای کارفرمایان ما 35% ارزونتر از یاردهای مشابه خارجی تموم میشه و بالغ بر 2 میلیون دلار برای کشور این جنبه‌ها ارزآوری داریم. زمان استاندارد و هزینه استاندارد تعمیرات این کشتی ها در خارج از کشور بالغ بر 2 میلیون دلار هست که خوشبختانه در یارد ما این رقم به کمتر از شاید 1,300,000-1,400,000 دلار میرسه که خب هم به جهت صرفه اقتصادی برای کارفرمایان ما، هم به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور میتونه برای کشور بسیار مفید باشه مراجعه به این یارد، و به جهت تعمیراتی که انجام میشه از استانداردها و کیفیت قابل توجهی برخوردار هست. کشتی ها تحت استاندارد مؤسسات رده‌بندی هستن که در همه جای دنیا ناظرین اینها حضور دارن و کنترل میکنن که تعمیرات با استاندارد قابل قبولی انجام بشه. همینطور مالک هم نمایندگان خودشو و نمایندگان فنی کشتی ها هم حضور دارن در کنار همکاران ما که این تعمیرات با کیفیت مناسبی انجام بشه.
چیزی در حدود 350 متخصص برای تعمیر و راه اندازی مجدد ناشا به کار گرفته شدن و همه تعمیراتش هم تحت نظارت شرکت‌های استاندارد جهانی صورت گرفت. این یعنی کشتی سازی ایران توسط شرکت‌های جهانی به رسمیت شناخته شده و حتی سفارش ساخت و تعمیر از کشورهای مختلف هم دریافت می‌کنه.
این مجموعه یکی از افتخارات بزرگ دانشمندان دریایی ایران هست که 100% دانشمندان داخلی دارن توی این مجموعه کار میکنن. برای اولین بار 4 فروند شناور رو سازمان کشتیرانی کشور سفارش دادن. 2 کشتی 3500 تونی و 2 کشتی رورو که با تمام تجهیزات و امکانات داخلی در حال ساخت هست و باید عرض بکنم که یکی از بزرگترین پروژه های صنعت دریایی در واقع کشور هست این مجموعه، با توجه به طرح توسعه‌ای که عزیزانمون دارن در این مجموعه، امیدوار هستیم که انشالله بتوانیم این مجموعه رو به عنوان تنها مجموعه صنعت دریایی کوریدور شمال جنوب قرار بدیم. نیازمندی های دریای خزر به تولید شناور حالا نیازمندی های جدی است و ما هر چقدر رو این مجموعه سرمایه‌گذاری بکنیم، قرار شد که طرح در واقع توسعه این مجموعه رو دوستانمون آماده بکنن و ما بتوانیم هر چه سریعتر با تأمین مالی این طرح توسعه رو انشالله دنبال بکنیم.
تا به امروز شرکت‌های کشتی‌سازی ایرانی ده‌ها کشتی تفریحی و تجاری برای کشورهای همسایه‌مون ساختن و ده‌ها سفارش تعمیرات عظیم هم دریافت کردن.
ما می‌توانیم.
نه تنها به تولید شناور داخلی داره در واقع تلاش میکنه، بلکه شناورهایی رو از کشورهای همسایه، از جمله شناوری که الان اینجا هست، از کشور روسیه به دلیل شرایط مناسب در واقع هزینه‌ای که براشون داره آوردن اینجا، که عزیزانمون مهندسین صنعت دریایی ما دارن اینجا بازسازی میکنن.
حالا میتونم با افتخار اعلام کنم سالهاست صنعت کشتی سازی ایران به خودکفایی کامل رسیده و توسط کشورهای جهان هم به رسمیت شناخته شده و الان نوبت اینه که وزرای صنعت معدن و تجارت در دولت‌های مختلف برای تعیین آیین‌نامه‌های مختلف از این ظرفیت عظیم ملی حمایت کنند.
مقرر شد دبیرستان در واقع متناسب با نیازهای این مجتمع رو ایجاد بکنیم که بتوانیم دانش آموزان رو از همون ابتدا بیاریم اینجا و در دبیرستان آموزش لازم رو ببینن و مشغول به کار بشن. نکته دوم، با دو دانشگاه نوشیروان بابل و دانشگاه علم و صنعت که هر دو دانشگاه صنعتی هستن، قرار شد که قراردادی رو ببندیم که رشته های مورد نیاز در این دانشگاه ها هم ایجاد بکنیم که بتواند نیروی انسانی متخصص آینده دانشگاه انشالله در واقع تأمین بکنند.
من به عنوان کوچکترین عضو خانواده کشتیرانی کشور تصمیم گرفتم به جای رفتن به سفرهای دریایی تو بخش طراحی و ساخت و تعمیرات کشتیهای تجاری، تفریحی و نظامی فعالیتم رو ادامه بدم، چون به وضوح میبینم آینده صنعت کشتی سازی ایران به بلندای قله دماونده.
آیا آزدری چند سالتونه؟
33 سال.
33 سال. بینم زوده برای 33 سال موها رو سفید کردی یا؟
یه گردخاک بیشتر با گردخاک
سال. چی کار میکنی؟ ما الان کجایی؟ در مورد کار رو تولید و ارفه و فندت هم به همون توضیح بدیم هم نیست؟
اینجای کارگاه چونخوریه، خدمات MDF، کار خود من CNC، تر میدازم روی MDF، روی چوب، حکاکی میکنم.
چند ساله به این کار مشغولی؟
تقریبا دو سال و سه چهار ماه میشه.
آفرین. آقا چرا این کار انتخاب کردی؟
اتفاقی بود دیگه.
یعنی همچی یه اوی گفتیم اصلا ما بریم چی بوریه؟
نه، کار دیگه میکردم، اومدم کار دیدم، دیدم کار خوبیه، اومدم
مشغولی
کار کنم
دیگه. آها، به علاقه هم داشتی؟
علاقه تقریبا دیگه، یه چیز علاقه هم داشتی. انتخاب از اولش انتخاب بقولی شوق و چند بار شوق انتخاب همسر انتخاب های مختلف هست دیگه.
مهمترین انتخاب زندگی شما چی بوده؟
قطعا انتخاب همسر دیگه.
اگه خدایی نکرده ما انتخاب نادرست و غلط داشته باشیم چقدر میتونه به امون ضربه بزنه و ولت رو بارش کنه؟
انتخابای بعدیت هم مشکل ساز میشه، شاید اصلا نتونی انتخاب دیگه بکنی، شاید بقول روند زندگی تو کند کنه، عوض یه تیسف کنی، پسرف میکنی.
چیکار کنیم که انتخابمون درست بشه و خدایی نکرده سراغ انتخاب غلط نریم؟
قبل از اینکه انتخاب کنیم باید ببینیم انتخابمون چه ویژگی هایی داره، چه سودی داره به همون. اگر انتخاب کنیم این ضرر به همون میرسونه یا اون چیزهای بقولی اگر وسیله میخواییم انتخاب کنیم و آپشن هایی که میخواییم رو دارن یا نه.
شما به عنوان یه جوان کارآفرین، به عنوان یه جوان ایرانی، به عنوان یه هموطن تو انتخابات پیش رو شرکت میکنی یا نه؟
دست دست خودم شرکت میکنم، هیست بیگرانم پیشنات کنم حتما بیان انتخاب کنم، اصلا چیز مهمیه، انتخاب مهمیه. کلا انتخابات کاریه که بقولی اتفاقیه که برای قیل از خودش به دیگران هم بستگی داره، انگار به دیگران تحصیل تو زندگی دیگران هم میدازه هر انتخاب هر دارد.
اهمیت این که ما با شرکت کنیم تو انتخابات چیه؟
اهمیتش این که با یک انتخاب، با یک رای، با یک حضور میتونیم برای سرنوشت غیر از خودمون، سرنوشت یک کشور، سرنوشت یک شهر، سرنوشت یک ملت رو تعیین کنیم. بیشتر از این که دنبال کارهای خوب باشن، به فکر خود شهر باشن، برای شهر کار کنن، به فکر مردمتون باشه دیگه.
بخون تاریخ ایران و چقدر
ایران مرز پرگوهر.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
منو تنهایی بغضی خاموش، منو سنگینی دردی بردوش، کسی حرفم را نمیفهمد، چقدر تنهایم توی این وسعت خاکی.